اولا که خیلی خوشحالم از اینکه در جمع صمیمی و باصفای شما هستم و این رو به جد عرض میکنم که این جلسه با جلسات منبرهای دیگه فرق میکنه. خواهناخواه یک جلسه ای در جمع دانشجویان خوشذوق و جوان و خوشفکر با ذهنهای آماده فرق میکنه با یه جلسه روزه ای که عده‌ای شاید آمدن خستگی شبانه روزشون رو گوشه یک مسجدی حالا پای یه سخنرانی و مداحی هم در بکنن و ثوابی هم کسب بکنن. این فرق میکنه. گفت برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. البته خراسان منظور خراسان فعلی نیست، اینجا یزد به نظرم خیلی سخت‌تر صحبت کردن با این همه عالم که این حوزه علمیه قم با این عظمتش مؤسسش مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی است، یا بزرگانی که همین الان در عرصه دین و فقه و فقاهت و بزرگی شما میبینید، اینها همه یادگاران شهر یزدن. لذا از این جهت خیلی ویژه است، از این جهت ویژه است. لذا دو جلسه‌ای که ما داریم خواه ناخواه بحثی هم باید باشه که انشاءالله اگر حضرات اهل بیت توفیق بدن قابل استفاده هم باشد، اولا برای خودم و ثانیا برای شما. من عرائزم رو این چنین آغاز میکنم، نمیدونم حالا خواه ناخواه خواست هر کسی فرق میکنه، ممکنه سوالات ذهنی شما چیز دیگری باشه. من سعی میکنم بحثی رو که ارائه میدیم به حسب اون چیزی که دوستان مشورت کردیم با هم دیگه اون رو در بر بگیره و انشالله پرسش هایی که در ذهن عزیزان هم هست تا حدی پاسخ بده، و اگر پرسشیمون، من تمنام اینه، حرفی رو ما زدیم، نقلی رو گفتیم، صحبتی رو کردیم، سوال برای کسی پیش آمد که آیا این با مبنای فکری و عقلی من سازگار هست یا نه، من سعی میکنم بعد از جلسه حتما بمونم خدمت عزیزان و اون سوالاتم پاسخ بدیم و فرارم نمیکنیم، همینجا میمونیم ببینیم اینا که گفتیم واقعا سازگار مبناش چیه، از کجا آمده. لذا این رو خودم بر خودم همین الان تکلیف میکنم و از شما هم درخواستم اینه که با دقت این مسائل رو دنبال بکنید، یعنی در مسیر علمی خودتونم. من حقیقتا این به ذهنم میرسه، نه عنوان توصیه، من کوچکتر از اونم، اما به ذهنم میرسد اگر میخوان در مسائل علمی موفق باشید حقیقتا، همیشه اینجور فکر کنید که فردی که داره در حرف میزنه اولا نگید صحیح میگه، اول بگید این اشتباه میگه، این شما رو به جاهایی میرسانه. اما مستمع صرف که بشیند بگه همینجور سرش هم تکون بده، این جالب نیست، این خوب نیست، این به جایی هم نمیرسه، قطعا بدون به جایی نمیرسه، ذهنش جولان پیدا نمیکنه، ذوق مجتهد نمیشه، یه دنبال روی بیشتر نمیشه، دیگران یه چیزی گفتن اینم میگه ادامه میده. بحثم رو اینجور شروع میکنم که ما گاهن اهل معرفت این رو میگن، اهل معرفت میگن برای حرکت در مسیر دو راه عمده وجود داره. خوب دقت کنید جمله جملهش معنا داره. اهل معرفت میگن برای طی طریق دو راه هست، یکی سلوک یکی جذبه. سلوک از اسمش معلومه، میگن فلانی اهل سیر و سلوکه، یعنی راه میره. سلوک همین منازلی که اهل معنا گفتن، من نمیدونم چیه، اونایی که میفهمند و فهمیدند و گفتند و رفتن، منازلی رو گفتند و رفتن. گفت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. اون هفت شهر عشق اون هفت منزلی است که انسان طی میکنه، اون هفت منزلی است که طی میکنه. اون مناظر از سنخ این امور یاد گرفتنی هم نیست. گفت رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی. اینا یاد گرفتنی هم نیست، خیلی خیلی ذوقیه. رموز علم ادریسی، میدانید حضرت ادریس چند نبی هست در عالم، اینها انبیایی هستند که زنده هستند و این در این مقام حضرت ادریس که در کجاست؟ مسجد سهله هست. در این مسجد سهله معانی بلند رو اگه کسی بخواد توسل بکند به حضرت ادریس بهش میدن. من نمیدونم حالا جلسه ما چقدر اهل باوره، اما مرحوم علامه طباطبایی میگه من برخی سحرها محضر حضرت ادریس نشستم و بسیاری از این مطالب که در تفسیر المیزان هست اینا رو بنده از اون عالم گرفتم که ایشون میگه اینا رو کنار هم بگذاریم، من بعد از این پراکندگویی ها نتیجه میگیریم. مرحوم علامه طباطبایی میگه یه وقتی میخواستم از نجف دیگه برگردم ایران، آمدم رفتم خدمت و یه وقتی ایده عزم خواهم میگه یه ایدی من رفتم خدمت استادم مرحوم آقای قاضی، آقای قاضی گفتم آقا روز ایدیه به ما یه ایدی بدید. آقای قاضی به من فرمودن این نماز وتیره هست میخوانی؟ اون چی که تو ذهنمه شب جمعه رو فرمودن نماز وتیره دو رکعت نماز نشسته هست بعد از نماز عشا میخوانی؟ این دو رکعت نماز نشسته رو هر وقت میخوانی بعد از هم سوره صاد بخوان. سوره صاد بخوان. سوره صاد این قرآن رو شما بین و دفتن نگاه نکنید، این خیلی در عالم اثر داره. حالا چه آثاری دارد اینا از ذهن ما خارجه، چه کار میکنه در عالم وجود. میگن اگر کسی شبا سوره واقعه بخواند فقیر نخواهد شد. عبدالله ابن مسعود وقتی قطع کردن جیره و مواجبش رو در زمان خلیفه سوم از بیت المال آوردندش، گفتن که عبدالله ابن مسعود تو شاگرد پیغمبر بودی، به واسطه موضع گیری های سیاسی تو قطعا باید جیره و مواجب از بیت المال قطع بشه. میدونید قدیم هم درآمد مردم همون چیزی بود که از بیت المال میگرفتن، چیزی غیر از این نبود. که گفتن هم خودتو قطع میکنیم هم بچه هاتو. گفت قطع کنید، بچه هام هم قطع کنید، هر کی دلتون میخواد قطع کنید. من یه چیزی پیغمبر یادم داده، خودم عمل میکنم، به بچه هام هم یاد میدم، اگه خواستن عمل کنن، اگر عمل کردن قطعا فقیر نخواهند شد. خب کسی که تنها درآمدش از بیت الماله، بیت المالم روش قطع میشه، دیگه پیغمبر چی بهت یاد داده که بخوای درآمد بگیری؟ گفتن حالا حتما گفته یه گنجی یه چیزی بهش گفته، اون گنج رو میریم تصرف میکنیم، میریم ازش میگیریم. گفت پیغمبر اکرم به من گفت هر کسی شبا سوره واقعه بخواند روی فقر را نخواهد دید. اینا اعتماد به خدا میخواد. اینو فقط برای اینکه توضیحی داده باشم میگم. ابوذر میگه به امیرالمؤمنین گفت یا امیرالمؤمنین ببینید چقدر ایمان بالاست، اگر منو بفرستن توی سرزمینی که بالا سرم یه تیکه ابرم نباشه، یه تیکه ابرم نباشه، که امید داشته باشم که آب از بالا سرم تأمین میشه و زمین زیر پای من مس باشه، یعنی خاک نباشه که بگم یه برگ علف توش سبز بشه که من بتونم اون برگ علف رو بخورم ارتزاق کنم، زمین زیر پام مس، بالا سرم هم آفتاب سوزان. من به خدا قسم، والله قسم یا امیرالمؤمنین، ذره ای حراس به دلم راه نمیدم که خدا رزق من رو خواهد رسون. فرق من و شما با آقای بهجت یه جمله است، یه جمله است، اینو برید روش فکر بکنید ببینید چیه. یه جمله است، مرحوم آقای بهجت و همه عرفای ما خدا رو از دایره ذهن و کتاب و اثبات و اینا آورده بودن بیرون، در زندگیشون ثابت کرد. یعنی توحید تو متن زندگی، توحید تو متن زندگی. عرض من اینه، یا سلوکه یا جذبه است، دو تا راهه. سلوک یعنی راه بیفت، منزل به منزل حرکت کن تا برسی. سلوک یعنی منزل به منزل حرکت کن برسی، این راهه. به تعبیر قرآنی اگر بخوام بگم سلوک یعنی شما باید بری، جذبه یعنی میبرنت. سلوک یعنی باید بری، جذبه باید میبرن. خیلی دقت بکنید اینها رو. سلوک مثل کجا؟ مثل جایی که موسی رو میگه وقتی میخواست بیاد میقات، فلما جاء موسی لمیقاتنا، فلما جاء موسی، جاء موسی، موسی میاد به میقات ما، این میشه چی؟ سلوک. جذبه کجاست؟ نبی مکرم اسلام. نمیگه نبی مکرم میاد، میگه چی؟ میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تا ادامش. بردیمش پیغمبرمون رو، اما موسی رو میگه موسی خودش اومد. فلما جاء موسی لمیقاتنا، این میشه سلوک یعنی رفتن، اون میشه جذبه، اون میشه جذبه. جذبه بماند تا توضیحاتش رو بعد میگم، بعد میگم، اما همینقدر ما بدونیم که جذبه یعنی یه جرقه، یه برق میزنه، ره صد ساله رو یک شبه کسی طی میکنه. اگه از شما بپرسن، از من بپرسن، از دیگری بپرسن، بگن جذبه بهتره یا سلوک، قطعا میگیم کدوم بهتره؟ جذبه. جذبه بهتره، جذبه شما رو میبرن، سلوک باید قدم 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 برداری بری، راه بیفتی، حرکت کنی، زحمت بکشی. هر منزل که پیش رفتی طعمش به کامت نشست، ذوقش میکنی، کیفش میکنی، میری. اما جذبه اینجور نیست. جذبه اتفاقا زحمت هم نداره، خیلی راحت شما میری، خیلی راحت میری، فقط کافیه یه جرقه بزنه، یه برقی بزنه، شما رو بر میدارند و میرن. گفت برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، حافظ، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد. بعد ادامهش میگه برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. یه جمله جالبی هم داره که این توضیح میدیم انشالله، اما همین یه مقدار کافی باشه که بگیم. یه نکته خیلی قشنگی اینجا میگه حافظ، اونم اینه که اون برقا، اون جذبه ها اکثرا سحره، سحراست. تو سحر یه چیزی گذاشتن که جای دیگه نیست، طول روز نیست، طول روز نیست. خیلی هم با محتواست. گفت مرحوم علامه طباطبایی میگه من داشتم نجف حرکت میکردم، کسی هم نداشتم، تازه آمده بودم نجف، دنبال میگشتم ببینم درس کی برم، استادم کی باشه. برادران من، عزیزان من، خدا میداند اگر آدم دنبال راه باشه، راسی باشه، نه اهل کلک باشه، دنبال راه رفتن باشه، دنبال این باشه که نجاتش بدن، خدا وظیفش اینه که به شما استاد نشون بده و دست شما رو بگیره. ما واقعا، من خیلی ها رو میشناسم، تو خواب بهش میگن، تو خواب بهش میگن از این ور برو، از این ور. بعضی اوقات ارتباط دارد با یه عالمی، با یه بزرگی، با یه عارفی، که من توصیه‌ام اینه، من ندیدم واقعا علف خودرو به هیچ جا نمیرسه، به خصوص تو مسائل اخلاقی علف خودرو به هیچ جا نمیرسه. باید یه نفر کنارش باشه، ریز زندگیشم بدونه، ریز زندگیشم بدونه. یه استادی ما داریم، خدا حفظش کنه، از شاگردای بزرگان نیست، مثل آقای بهجت و دیگران، من اسم بیارم قطعا شما میشناسیدش، نمیخوام دعبم نیست و منبر بخوام زیاد اسم بیارم. ایشون فرمود یه وقتی من رفتم خدمت حضرت آیت الله صافی اصفهانی، خیلی آدم بزرگواری بود آقای صافی، تشرفاتی هم بعد از مرگ ایشون محضر امام زمان نقل کردن، کنار قبر علامه مجلسی تو اصفهان دفنه مرحوم آقای صافی. خب یه وقتی من رفتم پیش ایشون و ایشون دیگه حق استادی گردن من داشت، نشست یکی یکی پرسید، گفت تو خانواده چطور رفتار میکنی؟ تو با همسرت چطور برخورد میکنی؟ تو با زنت چجور حرف میزنی؟ یکی یکی اینا رو میپرسید. یعنی اینا همش تو زندگی شما تأثیر داره، بی دلیل نیست، بی حساب کتاب نیست، بی حساب کتاب نیست. سحرا مرحوم علامه طباطبایی میگه، میگه داشتم میرفتم یه وقتی دیدم تو همین احوالات بودم، یه کسی دست زد سر شونم، گفت جوون، نمیشناختم آقای قاضی، من نمیشناختم که، بعدها فهمیدم آقای قاضی که رفتم شاگردیشو کردم، بی جهت صدا زد دست زد پشت شونم، گفت جوون خیر دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب، عزت میخوای نماز شب. من نشنیدم کسی نماز شب نخونده باشد به جای رسیده باشد. بنده احدی رو نشنید، احدی رو نشنیدم. به موسی خدا گفت، خدا به موسی گفت موسی من 6 تا چیز و 6 جا گذاشتم، مردم 6 تا دیگه دنبالش میگردن، میدون تا آخر عمرشون، هیچ هم به جایی نمیرسن، میمیرن، دنیا میرن. گفت من عزت رو گذاشتم تو نماز شب، مردم تو دربار پادشاه ها دنبالش میگردن، مردم تو دربار پادشاه ها دنبالش میگردن. حالا دربار پادشاه امروزه نیست، اما بخوام تعبیر امروزی بکنیم میشه چی؟ توی امور سیاسی دنبالش. اینجور نیست، عزت اونجا نیست. خیلی ها رو من میشناسم رأی نیاورده بودن، خیلی براشون بهتر، خیلی براش بهتر. 4 سال رأی بیاری، 4 سال بعدش رأی نیاری، مردم کارت ندارن. مردم مردمی هستن که صبح میگن زنده باد مصدق، عصر میگن مرده باد مصدق، میرن به امید خدا. کاری به این حرفا نداره، کاری به این کارا نداره، یادم از کسی نمیکنه ابدا ابدا. همین سحرا گفت هر کس سحر ندارد از خود خبر نداره. مرحوم شهید مطهری میگه من هر چی دارم از سحر دارم و از بیداری بین و طلوعین. گاهی اوقات به من مراجعه میکنن میگه ما رزق و روزیمون کمه، آقا بازار نمیگرده. من بهش میگم اون چیزی که من دیدم، من نمیدونم حالا بزرگان دیگه میدونن، برو بپرس. اون چیزی که من بررسی کردم اینه که بیشترین چیزی که گفتن مؤثره در مورد رزق بیداری بین و طلوعینه. خواب بین الطلوعین بسیار خواب بدی است، گرچه بسیار خواب دلچسبی است. خواب بهتر از این خواب شما تو شبانه روز پیدا نمی‌کنید. به قدری لذت دارد این نیم ساعت سر و بین الطلوعین خوابیدن، هیچ خوابی در شبانه روز لذت نداره. بعضی‌ها میگن ریاضت، ریاضت همین دیگه، ریاضت صبح نماز صبح بلند شدن، یه ریاضت بدتر از این می‌خواد. زمستون لحافو کشیدی رود بهت میگن یهو بلند شو. پاشو نماز. ریاضت دیگه، الا اینه، اینم ریاضت. جذبه یا سلوک. عزیزان من یه جمله همین آیاتی هم که خوندن برادر عزیزمون در این سوره شمس، واقعا این قسم هایی که در سوره شمس آمده است هیچ جای قرآن نیست این چنین قسم خورده باشد. همه اینا رو قسم میخورد خدا که بگه چی؟ که بگه قد افلح من زکاها. اگه قسمم نخورده بود، خدا گفته بود، باید اعتبار میکردیم ما به این حرفا، اما قسم خورده، قسم خورده و میگه ما قطعاً رستگار کسی است که آمده است خودشو تزکیه بکنه. عزیزان من، ما دو راه بیشتر نداریم، یا سلوکه یا جذب است. جذب بماند انشالله توضیحاتش اگه برسیم فردا شب، اما بیشتر من امشب سلوک رو میخوام بگم. سلوک آقا راهی نداره جز که ما حرکت بکنیم و اکثر ما باید زحمت بکشیم. جذبه هم کسی فکر نکند باید بشینه نگاه بکنه تا یه جذبه ای بیاد. نیومد، خب نیومد دیگه، فردا میریم به خدا میگیم ما نشستیم جذبه نیومد. جذبه هم باید زمینش خود انسان مساعد بکنه و خدا توفیق بده به انسان بدن اون جذبه رو. اونم بیکار و بیار و نشستن و اینا نیست. برادران من، عزیزان من، راه فقط یک چیزه، اینه انسان بلند شه خودشو بسازد. خودشو باید بسازه، به هر قیمتی باید بسازه. انسان، خدا برای انسان واقعا هر چی که لازم داشته در اختیارش قرار داد، هر چی میخواسته در اختیارش قرار داد، هر اون چیزی که میخواسته در اختیارش قرار داده. اختیار بالاترین چیزه. زندگی بزرگان ما رو نگاه بکنید. من خاطرم هست یه جوان یه وقتی به من گفت آقا من میخوام برم آیت الله ناصری رو ببینم. آیت الله ناصری اصفهانی، عارف بزرگ. ایشون واقعا ناشناخته است، ما مثل ایشون نداریم حقیقتا. از نهله نجفیه هیچ کس دیگه تقریبا میشه بگی باقی نمونده است مگر ایشون. من هفته گذشته محضر ایشون بودم، چند جمله‌ای دو نفری بودیم. من از استاد ایشون یه مرتبه دیگه هم پرسیده بودم، استاد ایشون رو من اسم بیارم هیچ کدام شما نمیشناسید. یه وقتی من به ایشون گفتم ایشون استاد شما شاگرد آقای قاضی بوده، فرمودن والله از آقای قاضی شاید بالاتر بود. فرمودن مرده زنده میکرد. من اسمش رو نشنیدم، گفتم آقا پس اسم این آقا نیامده است؟ گفت اصلا از خانه بیرون نمیومد ولی مرده زنده میکرد. اگر در نجف قسم خوردشون به من، یه وقتی به من گفتن قسم خوردن والله اگر در نجف ادعای پیغمبری میکرد مردم قبول میکردن. اینقدر پاک بود. شاگردی ایشون رو کرده ایشون، بی نظیر ایشون، بی بدیل ایشون، حقیقتن حقیقتن. اون هفته من به ایشون گفتم آجا یه جمله ای در مورد حضرت زهرا بگید، کاری نداریم، مفصل توضیح دادن. بعد یه جمله ای گفتن کتاب دور خودمون جمع کردیم فکر میکنیم هنریه. کتابا هیچ به درد نمیخوره، علم و اینا رو هیچ کدام از ما سوال نمیکنه. چه اینا که من میدونم، چه اینا که شما میدونی، از ما یه سوال دیگه میپرسن. از ما در قیامت سوالشون چیه؟ پرسن عمر رو چیکار کردی، جوونی رو چیکار کردی، زندگی رو چیکار کردی، چقدر زحمت کشیدی برای به دست آوردن معرفت. معرفت من خیلی قصم میشه واقعا. اینو از باب درد و دل میگم، از این تیکه به بعدش دیگه شما درد و دل حساب بکنید، نه که من میگم. ما جامعه همون نیاز به قوای فکری داره. شور جامعه رو نگه نمیداره، شور جامعه رو با ثبات نمیکنه. شما ببینید مردم اصولا وقتی هم میرن جلسه، شما ببینید اصولا تو جلسه منبر که جلسه درسه، خب بیشتر برای ثوابش میرن مردم، مردم که برای درس نمیرن که. در صورتی که منبر یه جایی است که انسان باید سه ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت درس بگیره. اصلا نگاه مردم به منبر اینجوری نیست، نگاه مردم به منبر اینه که برای ثوابش میرن اونجا. بعدم برای ثوابش که میرن، شما ببینید میخوان ثواب دونشون رو هی پر کنن، یا قرآن میخونن یا ذکر میگن. جلسه روزا میدونید توی نماز جمعه رو مردم اکثرا برای ثوابش میرن، میدونید ذکر هم میگن، اصلا گوش نمیدن خطیب چی میگه. یعنی حالا بماند اینا، نمیدونم ضبط میشه ضبط نمیشه، بعد کار دست ما ندن. سراسر کشور رو نمیگم همه جا، اکثرا خطبه نماز جمعه هم از رو تقویم آقایون میگن اینجا اینجوری اونجا اونجوری. یه رشد سیاسی، یه حرفی، آخه یه چیزی مردم بفهمن. مردم اکثرا برای ثواب میرن نماز جمعه. درست که برای ثواب چیز نباید برید نماز جمعه. ثوابش میدن، نه اینکه نمیدن ها. اما نماز جمعه و مسجد و منبر و محراب و اینا رو گذاشتن برای درس. درس. چقدر ثواب نیست که اینا رو مردم برای ثواب میرن، ولی اینجور نیست. گذاشتن برای درس. شما ببینید بالاترین اعمال تو سال مال ماه رمضان، ماه رمضان بیشترین ثواب داره دیگه. یه آیه قرآن خوندن که انهو ختم قرآن در طول سال، درسته؟ بین من هر دوشو اشتباه میگم، اینطوری نیست. همینجا همین الان یکی بلند شد بگید نه اینجاشو اشتباه میگه. طول سال ماه رمضان، طول ماه رمضان شبهای قدر، درسته؟ دیگه شبهای قدر مگه بالاتر از هزار ماه نیست؟ داموش. بین شبهای قدر کدوم شب افضله؟ شب 23. شب 23. شب 23 افضل اعمال شب 23 چیه؟ اگه گفتی؟ چی؟ نخه. اگه یکی گفت که شب 23 افضل اعمال شب 23 چیه؟ مباحثه علمیه. ترجمه می‌کنی؟ شب 23 افضل اعمال مباحثه علمیه. باورتون میشه؟ بعد مردم، من دیدم ها، جمعیت‌های چند هزار نفری میان میگن یه نفر رو بیاریم خوب بخونه، یه اشکی بگیره و بره. یه نکته علمی، یه حدیث، یه روایت، این بالاتره. مباحثه علمیه، منبر رو گذاشتن. البته ما اینا رو هزینه هاشو بعد تو جامعه همون میدیم ها. شما فکر نکنید ما هزینه هاشو نمیدیم ها. این طلاقا مال چیه؟ این موج خوردن جامعه از این ور به اون ور مال چیه؟ این دادگاه ها، شما برید یه وقتی توی دادگاه ها برید بپرسید، بپرسید اینا برای چی با هم دیگه قهر کردن؟ این زن و شوهر برای چی با هم قهر؟ خندت میگیره دا. خدا میداند. یه وقتی یه کسی به من زنگ زد گفت آقا ما این پدر ما با عمومون ده دوازده ساله، 15 ساله با همدیگه رفت آمد ندارن. گفتم خب برای چی رفت آمد ندارن؟ گفت برای اینکه بابام میگه ما هر وقت عمومون آمد خونه ما جلوی چلو مرغ گذاشتیم و مرغ گذاشتیم و جوجه کباب گذاشتیم، هر وقت رفتیم خونهشون یا قیمه به ما میداد یا بادمجون. توازن قوا مراعات نمیشه. گفتم 15 سالت برای همین نمیرید بیاین؟ بر. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوری فکر میکنه؟ چرا اینجوری تحلیل میکنه؟ چرا اینجوری اصلا انسان فکر میکنه؟ به من زنگ زد میگه آقا گوشی رو بلنگوه، بگو این مشکل ما حل بشه. گفتم چه مشکل حاد بیه این؟ گفت آقا زنم هم میشنوه، بگو ببینم من باید سلام کنم تو این خونه بزرگترم یا زنم باید سلام کنه؟ زنش از اون ور داد زد گفت آقا میاد دم خونه مثل فرمونده ی ارتش از من و بچه‌هاش سان میبینه، ما باید وایسیم. وقتی بابا میاد، بچه اگه هر جا هست، هر جا هست، من اگه هر جا هستم بیام بگم سلام، بچه هم بگید سلام، اونم بگید سلام، ایشون هم مثل فرمانده ارتش سان میبیند و میره رختاشو در میاره. پادگان نظام. پیغمبر اکرم هم از همه بالاتر بود، کسی هم نتونست بهش سلام کنه، از به همه هم سلام میکرد. ما فکر کنیم اینا بزرگیه. جامعه ما بعد 1400 سال که یه پیغمبر آمده است توش که اینا جمع و جور بشه، تازه اومدیم سر خونه اوله، تازه اومدیم سر همون کار همون عرب جاهلی.
شما فکر میکنید مثلا جهالت از بشر رفته؟ شما میخونید تو این کتابا که آقا عرب چقدر عرب جاهلیه 1400 سال پیش چقدر شقی بود که دختر به دنیا آمده رو زنده به گور میکرد. امروزه سقط جنین هایی که الان هست اینا کمتر از زنده به گور کردنه، زنده به گور کردنه. شما آدم میکشی، چقدر آدم میکشن، چقدر آدم میکشن. میگه عرب وقتی میفهمید بچهش دختره رنگ روش سیاه میشد از غیظ، که چرا بچه من دختره، چرا بچه من دختره. یه پیغمبری میاد در بین این جامعه که یک فاطمه زهرایی تحویل میداد که خیلی جالبه، میگه سینه فاطمه رو میبوسد، که اعتراض میکردن به پیغمبر. جالب اینجاست، پیغمبر نمیگه سینه فاطمه بوی بهشت میدهد، پیغمبر میگه من بوی بهشت را از سینه فاطمه استشمام میکنم. یعنی بهشت هرچی داره از فاطمه داره. روایتش رو آورده است در خصال مرحوم صدوق که بهشت به پنج نفر، چند روایت آمده است، به چهار نفر، به پنج نفر، بهشت به پنج نفر مشتاق است. ماها عاشق اینیم بریم بهشت، اما بهشت مشتاق پنج نفر پا بذارن توش. اول فاطمه زهرا است، در همون جامعه آمده، در همون جامعه آمده. آقای قرائتی حرف قشنگی میزنه، میگه مردم چند هستن؟ جامد، مایع، گاز، مثل مواد دن مرد جامدن، همینن که هستن، تکونم نمیخورن، منجمدن، جمود دارن، هر کاریش بکنی همینه، این جامده، این جامده دیگه، کاری نمیشه. بعضی هم آبن، بستگی داره تو چه ظرفی بریزی، شکل همون ظرف در میان، همینجورن. آقا از این ور بریم، الحق لمن غلب، حق با هر کسی است که غالب. این رو ابن خلدون از علماء اهل سنت، سیاسیون اهل سنت، میگه الحق لمن غلب، حق با هر کسی است که غالب. فعلا معاویه سر کاره، سلام نو و آمن رفت، امام حسین اومد، سلام نو و آمن. شما نجنگی یه وقتی بگه حق اینا، حق اون کسی است که رو کرسی نشه، الا حق منم که اینجوری نشه. شما چی میگی؟ هیچ، حق منم اینجا نشستم، صفت جامم خوب. الحق لمن غلب. بعد یه جامعه این چنینی با این مختصات عرب ببینید، رنگ دختر رو ببینید، شما فکر کنید از بین رفته. خدا گواهست به من زنگ زد، میگه حاج آقا من دو تا بچه دارم، دو بار زایمان کردم برای شوهرم، هر دو بچه من دخترن، خانواده شوهرم دیدن من نیامدند و به من در هر مجلسی توهین میکنن، میگن این پسرزا نیست، این دخترزاست. اصلا که میدونن نظر علمی تعیین جنسیت با مرده، امروز اثبات شده تعیین جنسیت با کیه؟ با مرد. اصلا زن هیچ تقصیری نداره، جنسیت رو مرد تعیین میکنه نه زن. چیکار داره مرد رو باید بگن این مرد دخترزاست، اون مرد پسرزاست؟ نرفتن اونجا. خدا رحمت کنه داستان مهدی قوام رو. شما فکر کنید اون جاهلیت از بین رفته؟ نه. اون خریت از بین رفته؟ نه. گفت دو سه مثقال خریت ز خران عیبی نیست، آدمی هست که حقا دو سه خروار خرد. بس هست دیگه. شما میکنی عرب جاهلی رفته؟ نه آقا، یه نگاهی بکن نرفته، ولی خیلی مدرن جاهلیت میکنه، قشنگ جاهلی، کادو پیچ جاهلیت میکنه، خیلی خوشگل دیگه. نمیگه مثلا حرفا رو نمیزنه، اسمای قشنگ قشنگ ولنتاین مثلا کیف میکنی میشنوی هست. گفت و این عیدا مال ما نیست، ما ایرانی هستیم، عیدا مال ما نیست، ما ایرانی هستیم، عید قربان و قدیر و اینا مال عرباست. بهش گفتم ولنتاین مال ما ایرانی هست؟ مرد باش، ایرانی باش لااقل، اگه ایرانی تا آخر ایرانی بمان، ایرانی بمون. گفت این دیوونن این دخترها، تیرما. ببین آقا با عقل جور در میاد، شما عقل داری یا خوب نیست من اینو رو منبر بخوام بگم تو روزه عزت زهرا، ولی خب دیگه بعضی وقتا یه نفر میاد سوال میکنه، میخواد چیزی رو بفهمه، اینو باید قشنگ بشینی کناره جوابشو بدی، میخواد بفهمه، ولی یکی اومده است مسخره کنه. گفت ببین با عقل جور در میاد، تیرما، تیرما، چادر مشکی بگیری دور خودت بری تو خیابون، جرم، هر عاقلی میفهمه تیرما، چادر مشکی جرما رو به خودش جذب میکنه. فیزیک خوندید که؟ من خوندم، شما هم حتی خوندید.
گرما رو به خودش جذب میکنه، این گرما که به خودش جذب میشه گرمت میشه. عاقل این کارو میکنه؟ بهش گفتم نه راست هم میگی، ولی من نمیدونم زمستونا سرده، زمستونا شما سردت نی؟ گفت چرا؟ گفتم زمستونا ساپورت گرم میکنه. خب بپوش. یه کسی وقتی من دانشگاه بودم یکی از اساتید ما میگفت یه خانومی اومد وسط سالن دانشگاه میخواست بریزه به هم، گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت که ببینم حجاب فقط با چادر میشه؟ گفتم نه خواهر من، کی گفته با چادر میشه؟ همینجور موند. گفتم با پتو هم میشه خواهر؟ کی گفته چادر؟ با پتو هم میشه. این نیامده سوال بکنه، نیامده بله اومده سوال بکنه، میشینن کنارش توضیح میدن، صغرا میشینن، کبرا میشینن، نتیجه میگیرن. نیامده سوال کنه، اومده مضحکه کنه. این اومد همینجور جوابشو بدی بلنشو بره. گفت سلوک راه رفتن، راه افتادن. حضرت آیت الله میفرمودن در رفع حجاب کوش نه در جمع کتب. کتاب جمع کردن و سواد داشتن و اینا مهم نیست، سواد هم از سیاهیه. در رفع حجاب کوش، این حجابا رو بذار کنار، نه در جمع کتب. بزرگان ما رو ببینید، من بعضی اوقات تعجب میکنم واقعا، میمونم چقدر برای خودشون زحمت کشیدن. من یادم نمیره، اینا رو بذارید یه مقداری بگم ذهن ما آماده تر بشه، این رو عرض میکنم. فقط به همین میزان اکتفا بکنم و عرایزم میخوام جمع بکنم. یه نکته موند از اون تتمه بحث قبلیم، معرفت آقا خیلی کار میده. جامعه رو موج و شور و این چیزا هیچ حاصلی دم میدان نداره. من از شما سوال میکنم قدیر چند نفر آمده بودن؟ قدیر این نقلایی که هست 120 هزار نفر نقل هست که اهل سنت بیش از ما گفتن. از قدیر تا شهادت پیغمبر اکرم و جمع شدن در خونه فاطمه زهرا چند روزه؟ 70 روزه، نه یه سال و 70 روزه، 70 روزه. قدیر 18 ذی الحجه است، شهادت پیغمبر اکرم 28 صفره. بشمارید بشمار روزا میشه 70 روز. یعنی چطور میشه یه نسل 70 روز عوض میشه؟ بین 70 روز این نسل میمیرند، خبرم به نسل بعد نمیرسه؟ اینجور میشه اصلا؟ این 70 روز اینا هستن. در به خانه فاطمه زهرا وقتی امیرالمومنین گفت فردا حقم رو میگیرن، که گاهی اوقات میگن امیرالمومنین نه نشست، نه حضرت ایستاد، فرمودن من خلافت رو به مکان اصلیش برمیگردونم. فردا هر کسی در قدیر بوده است و حاضر بوده و حاضر رشادت بکنه، سرش رو بتراشد، شمشیر ببندد، بیاد پشت در. چند نفر اومدن؟ یا 3 نفر یا 4 نفر از 120 هزار نفر. شما وقتی خواستی امتحان بگیری کسی نیست، کسی نیست. شیعه رو آقایون اینا رو خوب دقت کنید، من نمیرسم اصلا توضیح بدم، واقعا نمیرسم. من به نظرم میرسه بعضی این مطالب یک ماه بحث داره. شیعه رو امیرالمومنین با 3 نفر شروع کرده، شیعه رو امیرالمومنین با 3 نفر شروع کرده. امروز چند نفر شیعه ما داریم؟ شیعه جایگاهش کجاست؟ جز اقتداره، جز اقتداره، با 3 نفر. ولی امیرالمومنین چیکار کرده؟ امیرالمومنین نشسته کار تربیتی کرده، کار تشویقی کرده، کار معرفتی کرده، شاگردها رو یکی یکی تربیت کرده. شما نگاه بکنید سیاهی لشکر معرفت که میگم آقا خیلی مهم، ما هر وقت میخوام بگیم یکی خیلی میفهمه میگیم مالک اشتر علی. من توصیه میکنم 2 کتاب دارید نهای نوروزی، دکتر محمد جواد نوروزی، یکی گرداب عدالت، یکی ریزش خواص. این 2 کتاب رو بخونید، خیلی کتابای خوبیه، به خصوص گرداب عدالت. اینو تو گرداب عدالتش داره که شما ببینید وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید با مالک اشتر بود و علی‌الظاهر ابن عباس هم بود، میخواستن برای کوفه حاکم بذارن. مالک پیشنهاد داد ابو موسی اشعری رو بذارن. امیرالمومنین گفت مالک اشتباه میکنی، این اون آدم نیست. مالک گفت چرا آقا، دیگه خوبه، ما بعض ابو موسی کیا داریم بذاریم؟ حضرت گذاشتن. چرا؟ اینا سوالاتی حالا بعد این چیز خواست جوابش هست. چرا امیرالمومنین با اینکه میداند قبول میکنه، با اینکه میداند قبول میکنه معنا داره، چرا امام با اینکه تو وصیت نامش من میدانستم من مخالف بودم بازم با این همه حال چیکار میکنه؟ فلانی رو میگذاره سر کار. چون جامعه خودش باید روش بکنه، امام نمیتونه به جای امت هم بفهمه، امام باید امت رو رشد بده، نمیتونه جلو بره بعد هی پشت سرش نگاه بکنه ببینه امت نمیاد، با امت باید با هم بره، نمیتونه تنها بره که خودش بخواد بره که خب راهش معلومه، سیرش معلومه، سلوکش معلومه، جایگاهش معلومه. به مالک گفت، جنگ جمل پیش آمد، مالک رو فرستاد به ابو موسی اشعری، آمد توی مسجد کوفه خطبه خوند، گفت مردم اگه دنیا میخواین و غنایم میخواین برید با علی بجنگید، اما اگه آخرت میخواین مثل من بشینید ذکر بگید جایی نمیخواد برید، این جنگ جنگ برادرکشیه. امیرالمومنین به مالک گفتن تحویل میگیری، بلند شو برو کوفه، این اولاغی که بردی بالا بوم بردار بیار پایین بوم. بلند شد رفت به ابو موسی اشعری، گفت این وضع چیه؟ با ابن عباس رفتن خطبه خوندن، چند نفر تو کوفه آمده باشن برای لشکر امیرالمومنین خوبه؟ 20,000 نفر آمده باشه خوبه؟ 10,000 نفر آمده باشه خوبه؟ 5,000 نفر آمده باشه خوبه؟ 3,000 نفر آمده باشه خوبه؟ احدی نیامد. جامعه ای که با شعار بخواد بره جلو، امیرالمومنین میگه مردم سه دستن، عالم ربانی تو نهج البلاغه داره، عالمی که میفهمه، عالم ربانی، اینا کمن، به عدد انگشتان دستم نمیرسن، متعلم علی سبیل النجاح، یا اینکه میفهمه یا اینکه میفهمه که نمیفهمه، میره شاگردی میکنه. دسته سوم همج رعا، اینا 97-98% جامعه میشن، پشه یه دمه باد نگاه میکنن. دیدید حالت تجافی میشینیم، حالت تجافی میشینیم، نیمخیز، رکعت دوم دیر میرسیم، حالت تجافی همینه دیگه، نیمخیز میشینیم که امام جماعت بلند شه. اکثر مردم نیمخیز میشینن، آقا نیمخیزن، نگاه میکنن نه، اینا که وایسودن میشینن یا اینا که نشستندن وای میسن، اینا میگن عاقل بودن. شما بین وسط لحاف بخواب، لحاف رو از این ور بکشن رو شماست، از اون ور هم بکشن رو شماست، این عاقلانه است. میگن یکی از صحابه یه بوت کوچیک هم تو جیبش داشت، همیشه میرفت با پیغمبر جنگ، یکی از صحابه اعظم، گذاشته بود تو جیبش، یه جانماز تو این جیبش، یه بوت هم تو اون جیبش، اگه پیغمبر پیروز میشد که جانماز رو صف اول میندازیم، گردنمون هم کج میگیریم، یه تسبیح هم میگیریم تا دم زانومون، خب پیغمبر پیروز شده دیگه. گذاشته بود اگه یه روزی هم پیغمبر پیروز نشد، جانماز رو میذاریم تو اون جیبمون، بوت در میاریم میگون بیا اینا علامت حاکم بزرگ، میتیکم تمام شد. ما اسلام، قرآن، دین، پیغمبر، خدا، کی گفته؟ ما از اون اول هم با شما بودی. و اینا تو جامعه ما امروز بهشون میگن عقلا، اصلا میگن عاقل هستند، عاقلانه همینه، این که واقعا عاقلانه نیست که شما بری یه گوشه ای خودت رو گیر بندازی، همیشه این وسط باش، اینجوری زیر چشمی نگاه کن. اینا همونان همج رعا، پشه دمه باد، نگاه میکنن نه 3,000 نفر از اون وردارن میرن، یهو نگاه میکنن نه 5,000 نفر از این وردارن میرن از اون. یه کسی سپاه امیرالمومنین زهرا میمد این طرف، بروبا میرفت اون طرف، 18 ما طول میکشید، یه مقدار این ور بود یه مقدار این ور بود، یه وقتی یه کسی جلوشو گرفت گفت فلانی بگو ببینم تو با علی یا با معاویه، گفت راستشو بخوای نماز با علی میچسبه، نهار با معاویه. اینا که میگم شوخی نیست، اینا واقعیت ها، خدا گفت نماز با علی میچسبه و نهار با معاویه. اینا مال بی معرفتیه، اینا مال زانو نزدن کرسی چیز یاد نگرفتنه. من یه توصیه‌ای بکنم، این شبکه‌های تلگرام و فضای مجازی امروز کارش چیه؟ شما وقتی 2,000-3,000 کتاب حداقل چوهت خونده باشه تا بفهمه، 2,000-3,000 جلد کتاب، اینا چیزی آقا توش در نمیاد، اینا شما رو بمباران خبری میکنن، ذهنت رو پر خبر میکنن. خب ذهن شما میتونه این خبر رو تحلیل کنه؟ ذهنی که آمادگی فکری نداره، ذهنی که یه دوره حداقل کتاب شهید مطهری رو نخونده میتونه تحلیل کنه؟ فقط خبر میریزن توش، وقتی خبر ریختی توش، شما روزی چند هزار خبر، تازه خبراشون هم بیطرف نیست، هیچ رسانه ای در دنیا بیطرف نیست، دروغ میگن بیطرفن، شما رو به طرف خودش، همون متن خبر که مینویسه دقت بکنی معلومه که داره شما رو به تحلیلم میره،
یعنی تحلیل رو تو ذهن شما فرو میکنه، بی‌طرف نیست. کی میتونه تحلیل بکنه؟ اون کسی که قوه فکریش محکم باشه، مثل مالکی که امیرالمومنین میگه مثل کوه بود مالش، اما همون مالک هم وقتی میرسد به امیرالمومنین اینجور میشه. کوفه رو چطور نجات داد؟ کوفه رو وقتی امام مجتبی رو فرستاد امیرالمومنین، امام مجتبی یه خطبه مسجد کوفه خون، 9000 نفر لشکر آمد برای بصره. نفس حق امام مجتبی، نفس حق امام مجتبی. امروز 23 بهمن، اینو بگم وارد روزه بشم انشالله ادامهش بشه شب آینده. گفت شاید اساتید ما میگو من رفتم وقتی 23 بهمن با بود رفتم خدمت آقای بهجت. با آقای بهجت گفتم آقای بهجت ازم پرسیدن، گفتن که فلانی مردم دیروز آمده بودن راه پیمایی؟ گفتم آره آقا خیلی خوب آمده بودن، پر بود خیابونا، شلوغ. آقای بهجت به من گفتن اینا همشون که آمده بودن با نظام موافق بودن؟ گفتم نه آقا، اکثرشون تو رام که میرفتن قور میدادن، قور میزدن، فوش میدادن. اما نمیدونم چرا اومده بودم تو خیابون، منم دیروز میرفتم همینطور نگاه میکردم میدم اینو هر کدومشون یه مشکلی دارن، یه جایی مشکل دارن خواهانه، اما اومدن تو خیابون. گفتم کی زده پس گردن اینا بیاد تو خیابون؟ گفت آقای بهجت فرمودن اینا نفس حاج آقا روح الله است که اینا رو میکشه تو خیابون. من دیروز توی راهپیمایی به یکی آقایون گفتم، گفتم اگه کسی فکر کنه این مردم خودشون اومدن، من مشرکش میدونم، جز خدا کسی نمیتونه، جز خدا کسی نمیتونه بیاد. جامعه ای که آقا بی فکر شد وقتی که نیاز پیدا کرد به امتحان، اون وقت 3 نفر در خونه امیرالمومنین با میزن، 4 نفرند و یکشون زبیره که اول میفهمه ولی عواش یواش بعدش نمیفهمه. من بعضی وقتا اینا رو میگم شاید شما اصلا رد کنی بگی اصلا کجا بوده این، ولی شما میدونید امشب دیشبی که حضرت زهرا میخواستن وصیت بکنن به امیرالمؤمنین گفتن یا امیرالمؤمنین اگر شما محظوراتی دارید من وصایامو به شما نمیگم، برید به پسر عمم زبیر بگید بیاد، من وصیتامو به زبیر میگم. یعنی زبیر بیاد متکفل بشه که منو تنهایی دفن کنن، نه اینکه امیرالمؤمنین باشد، برای احترام گفته حضرت زهرا. ولی بعد از امیرالمؤمنین مردتر از زبیر در اون زمان پیدا نمیشه. شما ببینید اون صحابه‌ای که بردندشون به سمت مسجد همه سکوت کردند، اما زبیر بود که بلند شد وسط میدان مدینه صدا زد یا معشر بنی هاشم، جوونای بنی هاشم، ننگ به پیشانیدون باشد، علی و کتبسه بلند میبرند سمت مسجد، وایسادید نگاه میکنی. فقط زبیر گفت، سلمانم نگفته، ابازرم نگفته، مقدادم نگفته، زبیر فقط گفت. تنها کسی که ایستاد و تو مسجد بیعت نمی کرد بلند شد به اون نانجیب گفت تو میخوای از من بیعت بگیری؟ تو مادرت این چنینه. فقط زبیر بود، فقط زبیر بود. این زبیر وقتی پای این کرسی درس نمیمونه تا آخر. من توصیه‌ام این آقا بگردید یه جایی کیو پیدا بکنید بگید دو تا کلمه یه چیزی یاد ما، التماسش کنید بگید دو تا کلمه یه چیزی به من بگو.